بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات میدهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همتون، سلام به شما و لحظات ناب و نورانیتون، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. خیلی خوشحالیم که در یک پنجشنبه دیگه همراه شما هستیم و در کنار شما به بیننده های خوبمون، شنونده های عزیزمون، به همه تون سلام میکنم و از طرف شما هم با آقای دکتر رفیع سلام میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. دکتر خیلی خیلی خوشحالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم و انشاءالله که روزهای خوبی داشته باشید هم انشاءالله. شما و هم بینندگان عزیزم
انشاءالله. خیلی خوشحالیم که باز هم خدمت شما هستیم و قرار هست از فرمایشات شما استفاده بکنیم و همینطور میدونم دوستان عزیزمون بی صبرانه مشتاقن هم ببینن که امروز آقای دکتر رفیع برای ما چه برمقاله آوردن. فقط من اجمالا بگم امروز آقای دکتر رفیع از سیره پیامبر در خانه و خانواده برای ما خواهند گفت که فکر میکنم مورد نیاز خیلی از ماها باشه و ما سر و پا گوشیم و مشتاقانه میشنویم. آقای دکتر،
چند جلسه رو توفیق داشتیم راجع به پیامبر اکرم و خدیجه کبرا سلام الله علیهما صحبت کردیم. به طور خاص ما ورود پیدا کردیم به ویژگی ها و خصوصیات و زندگی این بانوی بزرگوار ام المؤمنین علیها السلام. در ادامه همون بحث که در واقع اون بحث هم به بهانه بیان سیره پیامبر بود، به بخش های دیگری از زندگی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اشاره می کنم. خب این ماه و این ایام هم به هر حال میلاد با سعادت ایشون بوده، طبیعتاً جا داره. دو سه تا نکته کلیدی رو اول بگم تو زندگی پیغمبر، بعد وارد اون بحث خانوادگی بشم. یکی از نکات کلیدی در زندگی پیغمبر که آخر سوره یوسف اشاره شده اینه که پیغمبر همه زندگی شفاف بود، ابهام نبود. دعوتش، زندگیش، برخوردش، قرآن می‌فرماید قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره. پیغمبر بگو این راه منه، منم شفاف همه رو دعوت می‌کنم.
یعنی چیز پوشیده‌ای نیست،
مخفی نیست، نمی‌خوام با خرافات، با تهدید، نه، علی بصیره، کاملا آگاهانه بهتون میگم. ولی لذا استدلالش هم ببینید دیگه، مثلا قرآن وقتی می‌فرماید آیا مثلا فرض کنید عالم و جاهل یکیه، آیا بت‌ها میتونن برای شما کاری انجام بدن، آیا پرستش خدا مثلا اینطور نیست. ببینید همه با استدلال و با منطق هست. نکته دومی که در زندگی پیامبر گرامی اسلام باید روش توجه بشه، بس بحث اصل سهولت در زندگی ایشونه که یه مقداری من اینو توضیح بدم. ببینید حدیث داریم از امام صادق که فرمودن ان الله تبارک و تعالی برع محمد صلی الله علیه و آله و سلم من ثلاث. خدا در قرآنش پیامبر رو از سه چیز دور کرده، یعنی این سه تا زندگی پیغمبر نیست. ان یتقول علی الله، یکی این که خودش یه حرفی رو بزنه به خدا نسبت بده، یعنی بدون اذن خدا یه چیزی بگه، نه، چون هر چی میگه به اذن خداست. دو، او ينطق عن هوا، دومین چیزی که خدا منع کرده اینی که از روی هوای نفس بخواد حرف بزنه. قرآن داره دیگه به صراحت میفرماید که ما ينطق عن الهوا، اون قبلی هم آیه قرآنه، ولو تقبل علینا بعض الاقابیل آیه قرآنه. و سومیش ان يتکلف، بخواد با تکلف و صعوبت و سختی و حرج و ایجاد زحمت یه چیزی رو به مردم بفهمونه، حالی کنه.
یعنی خیلی ساده،
ساده. ولذا خودش فرمود نحنو معاشر الانبیا برعا من التکلف، ما انبیا تو زندگیمون تکلف نیست. ببینید من یه مثال ساده بزنم، تکلیف با تکلف فرق میکنه. نماز تکلیفه، بالاخره آدم صبح خوابیده بلند شه صورت بشوره نماز بخونه،
سختی خاص خودش رو داره.
آره، تکلیف سخت. تکلف یعنی چیزی که آدم نیست،
خودشو به زحمت بندازه.
آره، ارائه بده، به زحمت بندازه. مثلا برای مهمان تکلف خوب نیست، شما یه نون و ماست داری در خونتون، مهمان میاد، بعد بری چلو کباب بگیری، غذای زیاد بگیری، قرض کنی، این میشه تکلف. تکلف. یا شما لیسانس داری بخوای خودت فوق لیسانس معرفی کنی، این میشه تکلف. یعنی یا یه قدرت محدودی داری به خودت، قدرت بالاتر، اونی که آدم نیست بخواد جلوه کنه، به این میگن در واقع تکلف. قرآن کریم هم میفرماید که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این یه اصل کلیه. دین برای شما یسر خواسته، عسر نخواسته، سختی نخواسته. همینجا انسان نه فلان اگه یسر خواسته خب ماه رمضان بگه روزه نگیرید، سخت دیگه 18 ساعت تشنگی. اگه یسر خواسته بذاره صبح بخوابیم، چرا میگه نماز بخونیم؟ ببینید یسر و عسر رو باید معنا کرد. اگر یه معلمی دانش آموز رو تو حیات میاره میدوانه، یا یک فرمانده ای سربازاش رو تو دوران آموزشی مینشونه بلند میکنه میدوونه، دیدید دیگه،
بله
این
بله.
سختی در واقع مقدمه یک یسر و آسانیه.
یعنی اینجا ظاهرا ما متوجه تکلیف و تکلف نشدیم در واقع، شاید.
آره، این در واقع این تکلیفه و این تکلیفه به نفع خود شماست. ما یه دنیای دیگه هم داریم، بعدم تو همین دنیا یه عالم دیگه اولا داریم، ثانیا تو همین دنیا بالاخره شما اگه میخواهید دور فحشا نری، نماز مانع فحشاست. اگه میخوای یه سپری از جهنم داشته باشی، میخوای یک بازدارندگی داشته باشی، عزم و ارادت قوی بشه، این روزه این کار برات انجام میده. اگه میخوای فقیر تو جامعه نباشه، این زکات و این خمس موجب میشه اون فقر ریشه‌کن بشه. لذا یرید الله بکم الیسر، یسر رو ما معنا نمی کنیم. اگه قرار شد دانش آموزا یسر رو معنا کنن،
هیچی دیگه، سنگ و سنگ بند نمی کنیم،
کلاس هم نیاییم، بله. حاضری بذار نمرم بده، ولی یسر رو معلم معنا می کنه. بله، عسر نمی خواد برای شما بگه آقا فردا همه تون برید یکیه مثلا فرض کنید که دستگاه فلان خریداری کنید، خب ندارن بعضی ها. یا همه تون مثلا باید 50 تا کتاب به خودتون بیارید. یسر معناش سهولت مطلق نیست. دقت کنید چی عرض می‌کنم. سهولت منطقی است.
آقا میتونیم بگیم اینایی که مثلا دوچار وسواس میشن تو زندگیشون،
برای خودتون عسر ایجاد
کنید. عسر ایجاد.
بله، این ایجاد عسره.
خیلی خیلی سخت میگیرم.
حالا من اگه اجازه بفرمایید فکر می‌کنم 6 تا یا 7 تا قسم سهولت داریم برای شما
پیش کنم، چون
ما بحثمون عادت داریم به
خیلی مرتب و دسته
بندی. حالا خودم آدم مرتبی نیستم ولی به دسته بندی عادت دارم.
خیلی خوبه تو
این پهوشتا رو براتون میگم.
خیلی.
یک، سهولت در اجرای احکام دین. چرا میگم در اجرای احکام دین؟ در فروع دین، نگفتم در اصل احکام، نه در اصل نماز که شما نماز نخونی، نگفتم در اصول دین. بگی خب حالا مثلا 124,000 پیغمبر، ما 5 تاشو قبول داریم بقیه‌اشو نداریم مثلا، یا مثلا خداوند اینقدر صفات داره ما نصفشو قبول داریم. نه، تو اصول دین، نه تو اصل احکام، نماز، روزه، اینا اصلش مثل همون تکلیف امتحان و معلم و اینهاست،
اینو باید باشه.
ولی ممکنه شما به اون معلمه بگید که باشه آقا امتحانم میدیم، کلاسم میایم، ولی شما امتحان ما رو آسون بگیر. یا مثلا فرض کنید که ما دیشب پدرمون از دنیا رفته، مادرمون مریض بوده، امتحان رو یه هفته عقب بیانداز. اینا رو میشه، اینا رو
کسی میکنی مثلا ملاحظه کن،
ملاحظه کن یه خورده با قلم فضلت ببین، با قلم عدلت نبین. این غیر از اینه که اصل تکلیف رو ما برداریم. لذا تو دعا هم میگیم رب یسر ولا تعسر، خدا آسونش کن بر ما سخت. ربنا لا تحمل علینا اسرا، تکلیف های سختی که از بنی اسرائیل گرفتی گردن ما نزد. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. لذا من گاهی به دوستان میگم، میگن نمیشه خدا از ما امتحان نگیره. گفتم نه، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. ابراهیم امتحان کرده خدا، حضرت ابراهیم، حضرت امیر امتحان کرده. چرا؟ میشه بگی خدا امتحان ما رو آسون قرار بده. من گاهی به دوستان میگم خدا امتحان ما رو تو مریضی قرار نده، تو داغ اولاد قرار نده مثلا، دقت میکنید؟ چون امتحانا مختلفه دیگه. اون وقت اینو میخوام عرض کنم که این که حضرت موسی داره دعای داره رب اشرح لی صدری
و یسر لی
خدایا ما میریم سراغ فرعون، چش
بری تو کار آسون کن،
تو آسون کن، آسون هم کرد دیگه. یه مثلا بود رود نیل فرعون رو جمعش کرد خدایی، قرار بود فرعون بیاد این ور رود با موسی درگیر بشه، معلومه چه اتفاقی
میفته.
آسون جمع کرد. تو جنگ بدر خدایا کمک کن، پیغمبر دعا کرد شب جنگ بدر، خدایا اینا بندهای تو هستن، دعا کرد برای پیروزی. خدا هم میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى. این چند قصه سهولت رو ازش دور نشیم، سهولت در اجرای احکام دین. آقا بیماری نمیخواد روزه بگیری، خدا میگه بر مریض حرجی نیست. ناتوانی نمیخواد روزه بگیری،
مسافری نماز شکسته بخوان.
ناتوانی جهاد نمیخواد بری. جسم خانوم ها به گونه ای خداوند آفریده که اون در واقع استحکام، حالا استحکام خاص منظورمه، یعنی نوع بدن مرد با زن متفاوته دیگه. کما اینکه یه امتیازات خانوما دارن ما نداریم، مثلا فرزند میارن مردها فرزند نمیارن، هیچ وقتم گله نمیکنن چرا خانوما این توانو دارن ما نداریم. خب چون میدونن این سیستم تو بدن خانومها قرار داده شده،
اینجوری طراحی شده،
اینطور طراحی شده. زن رم خدا جهاد رو ازش برداشته، میگه جهاد نمیخواد بکنی، درست شد؟
بله.
و همچنین بیای توی مصادیق دیگه، آقا حج پول ندارم، نمیخواد بری، واجب نیست. خمس زندگیم نمیشه، خب نمیخواد بده. زکات کم دارم، دامو مثلا قلات و اینا، خب اگه میزانش به حد نصاب نرسیده زکات نمیخواد بدی. در اجرای احکام، آقا من نمیتونم رو پام بیستم نشسته نماز بخونم، نمیتونم بنشینم، میگه خوابیده نماز بخون. الان بعضی ها من شنیدم مریض که میشن بیمارستان نماز نمیخونن. به یکی گفتم، گفت لباسم نجس رو تخت خوابیدم. گفتم تنها عبادتی که هیچ وقت ساقط نمیشه نماز،
تعطیل شدنی نیست.
نخبا نماز غریق داریم دیگه. الان شما آفتاب داره غروب میکنه، نماز وقتشه، افتاده تو دریا داره غرق میشه، یعنی همینقدر که الله اکبر رو رفتی زیر آب، این نماز خواندی، هیچ رکنی هم انجام ندادی، یعنی به اندازه الله اکبر هم وقت داشته باشی باید بگی.
تو سخت‌ترین شرایط
که رو نیزم میگه ترک نمیشه. پس سهولت در اجرای احکام که همینجا اون بحث شما رو بهش میرسیم که صعوبت در اجرای احکام آقایون خواهرها با وسواس برای خودشون ایجاد
نکنن.
بابا خدا نخواسته، چرا خودتون اذیت میکنید؟ قدیما که ما میرفتیم مدرسه،
بله،
حالا درس میخونیم، ولی بعضی معلم ها مخصوصانشگاه 7 تا سوال میداد، میگفت 5 تا رو جواب بدید، بعضی ها 7 تا رو جواب میدن، وقت اینا نمرشون از ما کمتر میشد. چرا؟ چون ما 5 تا رو خوب جواب داده بودیم، اون 7 تا رو ناقص جواب داده بود. یا نه، معلم میگفت من دوتا اولش رو خط میزنم، نمیگشت تو این 7 تا که دو تا ناقصاشو.
نکته خوبی، آره،
خودش نوشته 5 تا از 7 تا،
دو تا به دلخوا حذف بکنی جواب ندی.
چرا بعد چی مینویسی؟ قرار این مثلا فراخوان مقاله میدن یا تحقیق میدن اساتید یا پایان نامه. من یادم آقای شریعتی پایان نامه دکتریمو که رفتم برای دفاع 600 صفحه بود.
600
بله، دو جلد چاپ شد، تفسیر علمی قرآن. تا نشستم استادای داور نشستن جلوی ما، آقای دکتر تبرائیان که خدا حفظشون کنه، آقای دکتر فیض بودن، چند تا از آقایون بودن، آقای دکتر محمد باقر حجتی که استاد، آقای علی اکبر قفاری که استاد من بودن و ایشون راهنما بود،
استاد راهنما،
ایشون راهنمای ما. اینا نشستن 7-8 تا استاد، ما هم تکی تو چیز. خدا میدونه اول اشکالی که کرد استاد داور اینو بلند کرد، سنگین بود،
600 صفحه دو جلد.
چی نوشتی؟ کی به شما گفته 600 صفحه بنویسی؟ 200 صفحه بس بوده، 400 صفحه اضافی نوشتی. این اول اشکال. گفتم آقا من به زحمت افتادم. گفت بی خود خودتو به زحمت انداخت. یادمه آقای یکی از آقایون اسچوال نگم، گفت که اتفاقا هنر اینه که شما حرف تو همون 200 صفحه جمعش میکردی و به همین جهت به من نمره کم دادن، یعنی یه نمره از من کم کرد به خاطر که من 400 صفحه اضافه، در صورت که من 6 ماه وقت گذاشته بودم برای این کار. وقتی پایان نامه میگه سقفش 200 صفحه، برای چی شما 600 صفحه بنویسید؟ بابا پیغمبر اکرم با 750 گرم آب وضو میگرفت، شما یک سطل آب خالی میکنن، بعضی میگن نشد،
چونی تازه میگن نشد،
یه آب گرم کن خالی میکنن میگن غسل نشد. من دعا میکنم ان شاءالله خدا هم وسواسی ها رو شفا بده. ولی مشکل. اولین نکته ای که بارها گفتم تو بحث وسواس، امروز با این امکانات افراد وسواسی بی انصافن اگه وسواس به خرج بدن. چرا؟ صدر اسلام دستشوی رسمی نبوده، شلنگ آب نبوده،
آب لوله کشی نبوده،
این امکانات نبوده، ماشینای لباسشویی نبوده، نمیدونم. الان با این وضعیت، این همه آب، این همه امکاناتی که حالا تو خونه هست، وسواس اصلا معنا نداره. لذا یک، سهولت در احکام. دو، سهولت در برخورد با مردم. خیلی روایتش قشنگه، شر الاخوان من تو کل فله. بدترین دوستان، بدترین مهمان ها کسایی هستند که آدم مجبور شه براشون به تکلف بیفته. یعنی چی؟ یعنی امشب دعوتش کردی خونه، بیای خانم فلانی، یا این آدم عادی نیست، این با یه خورش راضی نمیشه، سه تا خورش، چهار رقم میوه خونه باید، این
چقدر بد آجا،
این اوناست که گیر میده ها، میده تعریف میکنه، صفحه پشت سرمون میذاره،
یا نه اصلا باش مثلا رو درباشتی داره،
یا رو درباشتی داریم، یا خانم یه ذره گرد نباشه روی کمودا، این از اوناست که چه کار دارید؟
یه خانواده رو بسیج میکنی که حالا مثلا یه نفر میخواد بیاد مهمون.
حارث ابن عبدالله همدانی از یاران حضرت امیره، نامه 69 نهج البلاغه خطاب به اوست. آقا رو دعوت کرد، حضرت امیر رو. آقا به سه شرط میام. یک، زن و بچه‌ت رو به زحمت نندازی. ببینید چقدر قشنگ. دو، فرمودن که از بیرون چیزی تهیه نکنی. سه، هر چی تو خونه داری از ما دریغ نکنی. اونی که داری بیار، از بیرونم نخر، زن و بچه‌ت هم نری خونه بگی آقا امشب علی داره میاد، آی فرش کنید، آی بگیرید، آی ببندید. خیلی اتفاق راحت‌تر هم هستیم.
خیلی
آقای شریعتی الان میدونید مهمانی ها چقدر کم شده، رفت و آمد ها چقدر کم شده، حتی خود ماها با، یعنی سابق برین،
چون خودمون رو به زحمت میندازیم.
بله، سابق برین پسر دایی، مثلا پسر عمو، الان مهمونی ها تو برادر و خواهرهام کم شده. یعنی کشیده فقط به سقف فرزندان خودشون، به خاطر همین صعوبت هاست. ولی اگه قرار باشه مثلا فرض کنید، حالا چه اشکال داره، حالا من به قضا وارد نیستم، مثلا حالا یک برنج و عدسی درست کردن، یه استنبولی درست کردن، آبگوش همه دور هم میخورن، صحبت میکنن، انقدر توی فضای مجازی نمیرن،
اصلا هرچی خودمون میخوریم یه ذره بیشتر مهمون بیاد اونجا بشینن دور سفره،
ازدواج صورت میگیره، آشنا میشن با هم دیگه، خانواده ها
خصه ها کم میشه،
خصه ها کم میشه، هم دیگه رو میبینن، مشکلات مرتفع میشه. اینم پس سهولت در برخورد، که اینم نکته بسیار مهم و قابل تأملی است. حضرت امیر علیه السلام تو مسجد یک کسی آمد گفت گرسنه‌ام، پیغمبر اکرم ایستاده بود، رو کرد به اصحاب که ایشون مهمانه، کسی تعویدش نگرفت، خلاصه حضرت سلام من میبرمش خونه. حالا ببین باید هماهنگ کنه با خانواده قاعدتا. حضرت گفت من میبرمش. آمدن خانه، مهمان بیرون داخل خانه، فاطمه جان چی داریم تو خانه؟ فرمود به اندازه غذای یه بچه، یعنی خود من و شما امشب غذا نداریم، بتونیم اینو مثلا به امام حسن بدیم، حالا شاید امام حسن تازه به فرزندشون بوده یا بچه دیگه، به هر حال به اندازه یه بچه. فرمودن میشه این غذا رو به این مهمان بدیم میشه، و خلاصه بچه هم باید چیزی سرگرم کن. آمدن و این مهمان رو خیلی راحت و بی تکلف پذیرایی کردن. ولذا این نکته دوم که بحث سهولت در برخورد با
حتی دکتر، این نکته خیلی خوبی بود که ما واقعا مهمونیامون کم شده، خیلی وقتا این مهمونی‌ها رو سخت می‌کنیم و سخت می‌گیریم به خودمون، ولی تا این سادگی فراگیر نشه این اتفاق محقق نمیشه. یعنی یه خانواده هم رعایت بکنه، ساده برگزار بکنه، اگه خانواده مقابل اون وقت درگیر این تجملات و تشریفات بشه، دوباره روز از نو، روزی از نو،
یکی باید شروع کنه دیگه، از یه جایی باید شروع بشه،
همه شروع بکنیم.
الان
ببینید
ما مناسبت های مختلفی داریم، عقد و عروسی ها از پا گشا میکنن، نمیدونم
پاتختی و
تختی میگیرن. واقعا اگر این امکان صورت بگیره آقای شریعتی، اسراف نمیشه اصلا. بحث تعدد غذا نیست،
خیلی
اسراف است. بله. اون اسرافی که بابا مصرف مبغوض خداست، اسراف مردم گناه کبیره نمیدونه. یک کتابی وقتی من دیدم یادم نیست، خیلی وقت پیش، به نام گناهان فراموش شده.
چه خوب.
آره، یکی از این گناهان فراموش شده اسرافه. واقعا مردم، گاهی متدینین ما، اسراف رو گناه نمیدونن، فکر میکنن یه چیز بدیه، میگن خب بس خیلی زیاده بده، اینم لابد بده.
بس که رسم شده این اسراف و ریخت و پاشای ما. بله.
خب اینم دوم، پس سهولت در اجرای احکام،
سهولت در تعامل،
تعامل با مردم، میهمان. سوم، سهولت در معامله. حدیث داریم خداوند انسانهای سهل البیع و سهل الشراء رو دوست داره، زود میخره زود میفروشه. خیلی خلاصه دیدی بعضی میخواد یه پارچه بخره، تمام بازار پارچه فروش رو زور میکنه، اینقدر شانه میزنه. مثلا فرض کنید که یه خانه داره یه جا میخواد بغل مسجدش بفروشه برای مسجد، چندین سال مردم معطل کرد، یا خیابان میخواد بزرگ بشه. یا مثلا فرض کنید میخواد این ماشین رو تغییر بده، پولم داره،
میره میاد آخرش هم نمیشه،
مشتری داره، میگه آقا بده به من یه ماشین دیگه بخر. اصلا مگه میشه از بعضی چیز خرید؟ سهل البیع و سهل المعامله است. چهارم، سهل الانفاق بودن، زود انفاق کردن. حضرت امیر 5 بار شتر برای کسی زد خورما، ظاهرا عیالوار بود که خلاصه بفرسته شخص. یکی اونجا بود گفت آقا چه خبره این همه؟ فرمود خدا امثال تو رو زیاد نکنه، من انفاق میکنم، تو ناراحتی؟ لذا تو بحث انفاق هم خوب انسان زود، حدیث داریم وقتی فقیری میاد چیزی میخواید بدید
تعلل نکنید.
آره، شیطانک ها به دست، حالا تعبیر دیگه، یعنی نمیذارن، مانع میشن که زود انفاق کنه. در انفاق حدیث داریم که 3 کار بکنید انفاقتون زیبا میشه. یکی تعجیل، عجله کنید. یکی ستر بپوشانید. یکی منت نگذارید. اینقدر خوبه، زود کمک کن، مطرح هم نکن، منت هم نگذار. اینا گوارا میکنه اون انفاق. عرض میکنم که این 4 تا به نظرم عرض کرد. پنجم، سهولت در عذرپذیری.
کسی معذرت خواهی میکنه،
حالا یه خطایی کرده، آقا مگه ول میکنم بعضیا؟ امام سجاد فرمود کسی این طرف بده چیزی ما بگه، مثلا یه ناسزایی بگه، هر بیاد این ور عذرخواهی کنه ما قبول میکنیم. اصلا روایت بده عذر میتراشیم. دقت که عذر پذیری غیر از عذر تراشیه. یه وقت شما یه خطایی میکنه، میگه ببخشید من اشتباه کردم، یه وقت خود من توجیهش میکنم، میگم منظورش این نبود،
ممکنه اینجوری،
ممکنه مثلا. شاید میخواست اینو بگی. الان درست برعکسه، یعنی خیلی ها نه تنها عذر تراش نیستن، بلکه کار رو بر نقطه منفیش حمل میکنن.
نه، یعنی خطا تراشی میکنن،
خطا تراشی میکنن، عذر تراش که نیستن،
خطا تراش
هم لای قشنگی.
آره.
عرض میکنم پس عذر پذیری نم یکی از نکاتیست که تو روایات ما روش تأکید فراوان شده. سیره ائمه ما این بوده، اون داستان حسن مصنا معروفه دیگه. حسن مصنا داماد امام حسینه، یعنی پسر امام حسن، حسن دوم، یعنی
بله
داماد امام حسینه. امام حسین دختر داره به نام فاطمه سلام الله علیها،
سلام الله.
ایشون اومد خواستگاری دختر عموش. امام حسین دخترای دیگه هم داشت، چند تا دختر زارن داشت. آقا من کدوم دخترامو میخوای؟ گفتن عمو جان اونی که شبیه مادرتون از زهراست، که همین فاطمه شبیه از زهرا سلام الله علیها. خب ازدواج کرد. امام سجاد هم داماد امام حسنه، اینم حالا نکته ای که میگم، امام حسن هم دختری داره به نام فاطمه، امام سجاد هم با او ازدواج کرد. یعنی حسن مصنا پسر امام حسن داماد امام حسینه، پسر امام حسین داماد امام
حسن مشتبه،
امام حسن مشتبه است که این امام سجاد علیه السلام از همین فاطمه دختر امام حسن امام باقر رو دارن. امام باقر به اصطلاح از مادر به امام حسن میرسه. حالا پیچیده نکنیم کار رو. حسن مصنا یه اختلافی با امام سجاد پیدا کرد سر موقوفات حضرت امیر، اومد به امام توهین کرد، تندی به امام کرد. اتفاق دیگه، حالا اینا که فرزند
ناراحت میشن،
بله فرزند امام حسن همشون معصوم نیستن. اومد توهین کرد و ناسزا گفت و ظاهرا هم بالاخره یه خورده زیاده روی کرد، رفت. اصحاب به امام مجتبی گفتن، به امام سجاد گفتن آقا جوابشونو نمیدید. فهمود چرا؟ بریم جواب بدیم. افرا افتادن، خوشحالم شدن، الان لابادی دعوایی میشه،
بریم که دلمون خنک شه مثلا.
همینطور که پشت سر امام میمدن، آقا تو راه این آیه رو میخوند، ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس والله یحب المحسنین. آقا رسیدن در خونه، البته اونایی که اهلش بودن فهمیدن آقا چه برخوردی میخواد بکنه، چون این آیه داشت خط مشی میداد. آقا در زدن، حسن مصنع میخورده جبهه گرفت، در رو باز کرد، دید آقای ادن پشت سرشون
جا خورد.
آقای نگاهی که حسن پسر عمون، قلت ما قلت، هر چی دلت خواست گفتی، قلت ما قلت، اما جواب ما رو بشنو، ان کنت صادقا، اگر این ناسزایی که ما گفتی درست بود، فاستغفر الله، خدا ما رو ببخش، اگر نادرست بود خدا شما رو ببخشه. آقا افتاد رو پای امام، پیشانی امام رو بوسید، گفت آقا جانم فدای شما، نه در شما نبود، در من بود، من باید عذرخواهی کنم. تمام شد، تمام شد. آقای شریعتی، یه چیزی که من زیاد دیدم، گاهی اینا رو که نقل میکنی، مثلا بعضی ها اینطور میشه، یه همچین قصه براش میگی، اگه ما اونطور بودیم که امام میشدیم. فوراً فرافکنی میکنه،
اصلا به خودش نمیگه. میگه
آقا رسول خدا اینطور بود. یه سگدی یه وقت جای عصبانی شده بود، من گفتم جد شما این گونه بوده؟ اون جد ما بود، ما هم اگر قرار بود اونطور باشیم میشدیم مثل پیغمبر. گفتم ببین، قرآن کریم میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر برای شما الگوه. اگه دست نایافتنی بود میفرمود نه، پیغمبر یه تافته جدا بافته است، هیچ خلاصه
هیچ رفتی به هم نداره، شما
برید کار خودتون
کار خودتون رو بکن.
حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماید فتأسى بنبیک الاطهر، مردم به پیغمبر تأسی کنید. ببینید صریحه، فتأسى بنبیک. بعد میفرماید که در پیغمبر گرامی اسلام الگویی است برای همگان. پس پنجمین سهولت، سهولت در این موضوع هست، در عذر پذیری. بابا بپذیر دیگه، حتی اگر میدونی عذر پذیری نادرسته، یه عذری آورده که
ساختگی اومده،
آره اومده، ولی ببینید پشیمانه، این که همین پشیمانیه،
همین که خودشو شکسته اومده جلو،
خودشو شکسته کافیه. بله. مخصوصا تو خانواده ها اینا زیاد پیش میاد، تو فامیل ها. بله. ششمین مورد که دیگه عبور کنم از اینجا، سهولت در برخورد خانوادگی است. اینم خیلی مهمه. پیغمبر گرامی اسلام ماه رمضان مسجد میرفتن، دهه آخر که اعتکاف میکردن، اون 20 شب دیگه شو نه، افطار میامدن منزل و نمازم مسجد میخواندن و عرض میکنم. بعضی شبا میشنو میبردن مهمانی افطاری. یک شب حضرت مسجد نماز خوند، یک کسی اومد سوال بپرسید، ایشون نشست جواب دادن، دیر شد، افطار گذشت، ساعتی که عبور کرد، لحظاتی عبور کرد و به هر حال انس ابن مالک میگه ما یه غذایی برای پیغمبر گذاشته بودیم، بده افطار کنه. من فکر کردم دیگه نمیاد، اون غذا رو خوردم و خوابیدم. آقا اومدن درو باز کردن وارد، انس ابن مالک بچه بوده خونه پیغمبر، خدمتکار پیغمبر.
بله.
آمدن و گفتن غذا، آقا شما گرسنه اید؟
غذا نخوردیم مثلا،
افطار نکردم. گفتم که آقا غذاتون ما خوردیم، من مانعی نداره، من با آب افطار، یه قدر آب افطار کردن و رفتن مشغول عبادت و خوابشون و
استراحت.
زمین و زمان رو به هم میدوزن بعضی ها، دیدید چه میکنن؟ اگر یه خورده کم و زیاد بشه. سهولت در برخورد خانوادگی، آقا این خانم بچه کوچیک داره، حالا نتونست امروز نهار درست کنه، نشده امروز مثلا فرض کنید به مطلوب شما، فرض کنید اون چیزی که میخواستید رو آماده کنه.
بله.
یا نه فرض کنید که بیمار شده، یا اصلا خواب مونده، یا یه کاری تو زندگیش پیش اومده، یا برعکسش،
آسمون و زمین رو به هم
میتوسیم. آقا الان ببینید، همه اعضای جامعه ما حقوق بگیر که نیستن که. من الان افراد رو میشستم گاهی یک هفته کار نمیکنه، یعنی یه وانت داره میاد وای میسه سر یه جایی،
هیچ
خبری نیست. شب میاد خونه، دو کیلو میوه نتونسته بیاره، دستش خالیه، پول تو جیبش نیست. واقعا دیگه به رخش نکشید دیگه، اینا رو موجب اختلاف قرار ندید. سهولت در برخورد خانوادگی مقصود در واقع این هست که انسان نسبت به زندگی هم اون گیرهایی که موجب میشه اختلاف افکنده بشه در واقع اینا رو از زندگیش،
که این چقدر برای خودمون شیرین میشه زندگی و چقدر این شیرین رو به دیگران مهدیه میکنیم در واقع.
بله، ثمرش دو طرف دیگه،
دو طرف. بله.
خب حالا همینجا اجازه بدید من یک فرازی از سیره پیغمبر گرامی اسلام رو از کتاب ارشاد القلوب براتون بخوانم که و بعد انشاءالله به اون بحث مربوط به خانواده هم اشاره کنم. ببینید پیامبر رو داره معرفی میکنه. البته عزیزانی که حالا اهل مطالعه جلد 16 همه بهار، البته خب عربیست، ویژگی های پیامبر به طور خاص اومده. حضرت آیت الله سبحانی هم یه کتابی دارن، فروغ ابدیت،
بسیار کتاب جامع و روانی است،
خوبی جامع است، این رو مطرح کردن و سیره پیامبر اعظم در 12 جلد قم چاپ شده، خلاصش در 1 جلد چاپ شده، اونم میتونن دوستان ببینن که سیره ایشون به چگونه بوده و زیاد کتاب در این رابطه نوشته شده. اون کتاب به اصطلاح سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی هم خیلی از اینها رو اشاره کرد. کان النبی، پیامبر داریم معرفی میکنیم، یعکل مع العبد، با بردگان غذا میخورد، یجلس علی الارض، رو زمین مینشست، مقید نه آدم بالا باشه. ببینید من یه وقتی از یکی از علما سوال کردم، آقا بالاخره توی مجلسی وارد میشیم، بالا بشینیم خوبه، پایین بشینیم خوبه، تکلیف ایشون فهم بر خودتون تقید درست نکنید. بالا جا بود برید بالا، نه من بالا نمیرم، نبود پایین. ببینید این که کسی بگه من فقط صفحه اول باید جا داشته باشم، را صفحه اول جا نیست، تقید بر خودتون درست نکنید. بعد فرمود که در واقع این خیلی جالبه، لا یمنع الحیا ان یحمل حاجتا من السوق الى اهله، هیچ احساس شرم و حیا و خجالت نمی کرد که برای خانوادهش از بازار چیز بخره،
دستش باشه،
دستش بگیره بیاره خانه، نیازمند داد یا یه روز ظرف آب باید تهیه کرد، نان باید تهیه کرد، این رو هیچ وقت یه
کسر شأن خودش نمیدونست.
یصافه الغنی و الفقیر، با فقیر و غنی دست میداد. آخه بعضیا دست دادنشون با فقیر و غنی با هم دیگه فرق میکنه. من یه جایی بودم، یه جایی حالا بموند جایش، یه پیرمردی آمده بود، یه لباس ساده ای داشت، روستایی بود. اون آقا که اونجا بود، اون مثلا فرد، فکر کردیم فقیره، یا وام میخواد یا نامه میخواد یا پول، خلاصه خیلی
تحویلش نگرفت.
آره، یه کسی آمد پیش ایشون، گفت ایشون پول زیادی رو آوردن، ظاهرا میخواست مثلا برای یه کار خیری بده. اون آقا اصلا زمین تا آسمون برخورد این آقا با اون اول. من خیلی ناراحت شدم،
یه دفعه ورق برگشت. چقدر بده،
خیلی بده اینی که در واقع یصافه الغنی و الفقیر، با فقیر و غنی خلاصه
یه جور برخورد
مصافحه میکرد، دست میداد. یسلم علی من استقبله، هر کرا روبرو میشد سلام میکرد، نگاه نمیکرد که حالا این بعضی سلام ها با سلام ها فرق میکنه. اون چنان تحویل میگیره، این مدیر کل بانکی میشه، وامی ازش گرفت، اما نه، این آقا کارمنده،
یه سر تکون بده.
آره، سری تکون بده. بعد کان خفیف المعونه، زحمت برای کسی ایجاد نمیکرد.
چه خوبه.
ببینید خفیف المعونه بودن به این معناست که در واقع بعضی کثیر المعونن، یعنی خیلی زحمت داره زمینه براشون فراهم کرده،
نگهداریشون سخته.
خدا انشاءالله سلامتی بده به همه عزیزان. سرور معظم اون اجای قرائتی درخت قم تشورده بودن، عرض میکنم که شاید پارسال بود، نمیدونم، من یه کاری با ایشون داشتم، تماس گرفتم، گفتن که ظهر میام نهار منزلتون با هم صحبت بکنیم.
چه خوب.
گفتم باش. من اومدم به خانواده زنگ زدم، گفتم که آقا جواب میخوان. خیلی خانواده ما خوشحال شد، آقا قرائتی جایی بره افتخاره برای اون خانه است، برکت برای خود. گفتم آقا ما اتفاقا یکی دیگر از دوستان که حالا اونم روحانیه به من زنگ زده بودشن، مهمان ما بود اون روز. گفتم آقا ایشون هم هست؟ گفت بهتر میشیم دوتا. بعد به خانواده گفتم، گفت من یه غذای طهارانی برنجی مثلا درست کردم. گفتم اب نداره، همین رو. بله، آوردیم سر سفره و ایشون تشریف آوردن، اون آقا هم بودن و منم بودم و خیلی
ساده برگزار شد.
خفیف المعونه بودن خیلی خوبه که در واقع حسی برای خودش زحمتی ایجاد نکنه، نه حتما بعضی رو بگیر و ببند و بیا و برو و نه. بله یه وقت مسئول سیاسی است، یه بحث دیگری است، باید حفاظت بشه فلان بشه، اما به طور کلی
یعنی اون تکلفه که اول بحث رو باشه. یعنی وقتی ما خودمون رو به زحمت میندازیم اون بحث شده، وقتی ما اسباب زحمت برای دیگران
ایشون فراهم میکنیم.
آره این خوب نیست.
بعد فرمود که جمیل المعاشره، معاشرتش زیبا بود، یعنی کسی از نشستن با پیامبر احساس خستگی نمیکرد از بس عرض میکنم که معاشرتشون زیبا بود. بساما من غیر زهک، تبسم داشت اما قهقهه خنده های در واقع غیر معمول نداشت. متواضعن، غرق تواضع بود. جوادن، غرق جود و سخاوت بود. رقیق القلب، زود متأثر می شد. رحیمن به کل مسلم، رحمتون للعالمین دیگه، این صفت خیلی صفت مهمیه. به خدا میگه ما تو رحمتون للعالمین فرستادیم. رحیمن عرض میکنم به کل مسلم و صفات دیگری که حالا من یه بخشش رو اشاره کردم و ادامه انشالله خواهیم داد.
انشالله. آقای دکتر رفیعی، بعضی وقتا که از سیره پیامبر میشنویم یا این نکاتی که شما الان اشاره کردید و از قبل ما و بیننده هامون آشنا شدیم با سیره پیامبر، بعضی وقتا حسرت میخوریم که چرا واقعا تو اون عصر و توی اون زمان نبودیم که این زیبایی ها و این قشنگی های زندگی پیامبر رو ببینیم. و فقط میتونم دعا بکنم که انشالله خدا به هممون این توفیق رو بده که بریم به همون سمت و انشالله فاصله همون رو با پیامبر و سیره پیامبر و اهل بیتشون نزدیک و نزدیکتر بکنیم و باشیم در عصر ظهور که انشالله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف بیان و آینه تمام نمای سیره پیامبر عظیم و شأن باشند و انشالله هممون نظاره گر باشیم.
ایشون هم یسیر و به سیرت جده
روش همون روش، انشالله باشیم در اون روزگار و انشالله هممون بهرمندشون تمام این زیبایی های مطلق رو ببینیم.
آقای شریعتی، من بعضی از این کشورها گاهی رفتم برای تبلیغ، نمیخوام تعریف کنم بگم فرانی غرب‌زده است، نه ما مسلمانی فرهنگمونم خیلی غنی، ولی یه چیزی که باعث تأسف منه گاهی از اوقات در میان اون جمعیت های غیر مسلمان بعضی از این برخوردها رو آدم میبینه، وقت در بین بعضی از مسلمان ها
نمیبینه.
این بده
که اونا تو عمل به این سیره سبقت گرفتن از ما،
مثلا تو رانندگیشون نظم، تو لبخندشون، تو احوال پرسیشون، تو میدان دادن به من. تو یکی از این کشورها اسم میخوام ببرم، رفته بودم برای تبلیغ همین ایام ماه سفر. خب ما خیلی به قوانین اونجا وارد نبودیم، گاهی بوده وسط خیابون که مثلا بریم اون ور خیابون، مثلا همونجوری که
میریم
خدا میدونه هر چی ماشین بود وای میسود، یعنی تا میدید یه عابر پیاده داره میره. یکیشون اومده بود ایران اینجا یه کاری داشت، میگم من نزدیک بود در تهران زیر ماشین برم، فکر کردم اینا وای میسن. ببینید من نمیخوام بگم خدای نکرده تحقیر کنم، نه، جامعه ما خیلی مهربانن، مردم خیلی با هم خوبن،
ولی خیلی جا داریم،
جا داره اون نظمی که پیامبر گفته در بین ما باش، اون تبسمه، اون خوش اخلاقیه، اون گذشته، این توقع باید باشه. نکنه به تعبیر سید جمال یه وقتی یه جای انسان اسلام ببینه و مسلمان نبینه، اما یه جای مسلمان ببینه و اسلام نبینه. اسم را جستی مسما را بجوی، ماه در بالاست نه در آب جوی. انشاءالله عزیزان ما رعایت میکنن، بیشتر رعایت کنن
انشاءالله. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و چقدر خوبه امروز که صحبت از پیامبر رحمت شد، ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی این نازنین رحمتا للعالمین و انشالله ثواب و برکاتش بهره مند بشیم. آیات 19 تا 30 سوره مبارکه فاطر صفحه 437 قرار امروز همه سمت خدایی هاست. برمیگردیم انشالله در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله ماه ربیع الاول که ماه پیامبر و اهل بیت بزرگوارشون ماه شادیه برای همه تون سرشار از شادی و صفا و صمیمیت باشه باز هم سلام میکنم و همه بیننده های خوبمون شنونده های عزیزمون و یادآوری میکنم که این ماه پر از طرح‌های بسیار بسیار خوب و خبرهای خوش برای ما بود بیننده‌های عزیزمون بود به همت‌های رکنی و دوستان عزیزمون میتونید به کانال ما مراجعه بکنید و همینطور به سایت ما و انشاءالله جزئیات این طرح‌ها که در ایام ماه ربیع در برنامه سمت خود رقم خورد مطلع بشید. آقای دکتر رفیعی خیلی فرصت نداریم اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشاءالله خداحافظی
بکنید. دو تا نکته رو میگم. اولیش بحثمون بود راجع پیامبر. اینجا هم داره انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. پیامبر ما تو رو هم بشیر فرستادیم هم نذیر. بالاخره خوف و رجا باید با هم باشه، تشویق و تنبیه باید با هم باشه. گاهی بشیر باش تشویق کن، گاهی هم نذیر باش بترسان از عذاب که مردم تکلیفشون رو انجام بدن. اما نکته دوم، پایان این صفحه می‌فرماید اگر سه تا کار مردم انجام بدن این تجارت پر سوده، مطمئن باشن ضرر نمی‌کنن. بینندگان عزیز ببینید خدا داره میگه، میگه تجارت بی ضرر پرسود در گرو این ستاست. ان الذين یتلون کتاب الله، یکی قرآن بخونن و اقام الصلاه نمازو برپا کنن و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، انفاق کنن مخفی و آشکار از هر چی بهشون دادیم، یرجون تجارتا لن تبور، این یک تجارت پرسود و بیزیانی است. چی شد پس؟ قرائت کتاب، نماز و انفاق، امز پرسود بودن تجارت با خود،
معامله‌ای که میخوای توش ضرر نباشه، این ستا است. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی، از شما خیلی ممنون از همراهی و توجه دوستان خوبمون. آقای دکتر رفیعی، اگر نکته باقی مونده از سیر پیامبر بفرمایید، اگر نه که دعا بکنید.
من یه نکته فقط بگم در یکی دو دقیقه شاید فقط بشه، و اون که پیغمبر گرامی اسلام یه نگرانی هایی از پس از بعد از خودشون داشتن، مرتب هم میگفتن، روایتش هم مثلا به این شکله که مثلا اخاف علیکم، من میترسم.
نگرانم.
یکیشو میگم، فرمود من بعد از خودم از فقر بر امتم نمیترسم، از بی برنامگی میترسم. لا اخشا علیکم الفقر، من فقر نمیترسم. بالاخره فقیر ممکنه زندگیشو تنظیم کنه، به تعبیر مقام معظم رهبری با اقتصاد مقاومتی بتونه پیش ببره.
یعنی نگران فقرتون آره. نیستم.
ولیکن اخاف علیکم سوء التدبیر، من از بی برنامگی نگرانم. رضا میلیاردر هم باشه، طرف با بی برنامگی نمیتونه زندگی کنه، ولی زندگی ساده‌ای داشته باشه اما برنامه داشته باشه. این حرف رو خیلی حرف مهمی است، خیلی مهمه. واسه کشور ما هم هست، یعنی از محاصره، از تحریم، از تهدید نترسید، از بی برنامه بودن بترسید.
یعنی یک استراتژی خیلی خیلی فعال و به روز،
بسیار کلیدی و به روز.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی از شما. شنبه ان شاءالله اگر توفیقی بود با حضور آقای آبدینی بزرگوار عزیزمون خدمت تو خواهیم رسید. آقای دکتر دعا بکنند و هممون آمین بگیم ان شاءالله.
ان شاءالله همونطور که در زیارت الله میگیم، مستنتا به سنن اولیای، خدای ما توفیق بده روش پیامبر و اولیاء الهی رو ادامه بدیم و انشاءالله مشمول شفاعت اون حضرت واقع شویم و توفیق زیارت قبرش هم پیدا کنیم
انشاءالله،
و مجددن به روان پاک پیامبر خدا و همسر فداکار و ایثارگرش خدیجه کبرا سلام الله علیهما درود میفرستیم.
سلامت باشید. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از همراهی و توجه همتون. اینجوری بذارید تموم کنم. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم از شما آقای رفیعی، خیلی ممنون.
السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.